بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. جلسه گذشته این بحث رو شروع کردیم که اگر دو تا علم اجمالی داریم و این دو علم اجمالی در بعضی از اطراف با هم اشتراک دارن، آیا این باعث میشه که یکی از این دو اثر دیگری رو از بین ببره؟ مثال زد جناب آقای صدر که فرض کنید سه تا ظرف، من یه علم اجمالی دارم ظرف اول و دوم نجسه، یک علم اجمالی دارم ظرف دوم و سوم نجسه، که ظرف دوم در واقع هم در علم اجمالی اول من هست هم در علم اجمالی دوم من. حالا ایشون به رنگ مثال زد که فرض کنید یه ظرف قرمز و سیاه میدونم نجسه، یک علم، یه علم دیگه دارم که ظرف سیاه یا ظرف سفید نجسه، این علم دوم، که حالا ظرف سیاه به منظره اون ظرف دوم که محل اشتراک دوتا علمه. آیا اینجا این باعث میشه که یکی از این دو علم اثرش از بین بره؟ آقای صدر فرمودن اگر این دو علم هم از نظر معلوم یعنی اون واقعی خارجی، هم از نظر علم یعنی اون اطلاعی که من پیدا کردم با هم همزمان باشن، متقارن باشن، قطعا انحلالی در کار نخواهد بود. یعنی اگر مثال زدیم دیروز من عطسه کردم، بینی من خونی بود، عطسه که کردم همون موقع یقین کردم دو تا قطره خون پرتاب شد که یقین دارم یکیشون خورده به ظرف اول یا دوم، قطره دیگر خورده به ظرف دوم یا سوم. اینجا باید از هر سه تا ظرف اجتناب کنم. اینجا این علم اجمالی ها هیچ کدام اثر دیگری رو از بین نمیبره و من باید از هر دو تا ظرف، از هر سه تا ظرف اجتناب کنم. آقای سعد در مقام توضیح این فرمودن انگویا اینجا ما یه دونه علم داریم، یک علم بیشتر نداریم، یک علم اجمالی. اون علم اجمالی که ایشون تصویر کرد این بود، فرمود گویا من میدونم که یا ظرف به اصطلاح مشترک که حالا ظرف دوم هست در مثال ما و در تعبیر ایشون ظرف سیاه، یا این نجسه یا اون دوتا ظرف دیگه، یعنی ظرف اول و سوم در مثال ما یا ظرف سفید و قرمز در مثال ایشون. عرض کردیم این مطلب رو ایشون هم در تقریر آقای حائری داره که ظاهراً مال دوره اول ترس خارجی ایشونه، هم در تقریر آقای هاشمی رحمت الله علیه داره که ظاهراً مال دوره دومه. عرض کردم بین این دو تا دوره یه 10-15 سالی فاصله هست، ولی این بیان اشتباهه، دیروزم اشاره کرده. در واقع اون علمی که من دارم 4 طرف داره، نه 2 طرف این که ایشون اشاره کرد. اون 4 طرف اینه: من علم دارم که یا اون ظرف اولی نجسه، یا دو تا ظرف یا اون ظرف مشترک نجسه یعنی ظرف دوم، یا یکی این دو تا ظرف جداگانه نجسن، همون که آقای صدر گفت، مثلا ظرف اول و سوم یا قرمز و سفید، یا اینکه نه ظرف سیاه و ظرف قرمز نجسه یا ظرف سیاه و ظرف سفید نجسه. چون وقتی قطره خون افتاد، دو تا قطره، ممکنه یکیش افتاده باشه تو ظرف سیاه، اون دومی هم افتاده باشه تو ظرف سیاه، در نتیجه حالت اول میشه، که ظرف سیاه فقط نجس. ممکنه یه قطره اول افتاده باشه تو ظرف سفید، قطره دوم افتاده باشه تو ظرف قرمز، که اون احتمال دوم آقای سعد میشه که ظرف سفید و قرمز نجس. ممکن هم هست که قطره اول افتاده باشه تو ظرف سیاه، قطره دوم افتاده باشه تو ظرف قرمز، در نتیجه ظرف سیاه و قرمز نجسن، که این احتمال سومه که آقای سعد نگفته. ممکن هم هست قطره اول افتاده باشه تو ظرف سفید، قطره دوم افتاده باشه تو ظرف سیاه، که در نتیجه ظرف سیاه و سفید نجسن، که احتمال چهارمه. به هر حال ما یک علم اجمالی به تعبیر ایشون داریم که برخلاف فرمایش ایشون که این علم بین دو طرفه، نه، این علم بین چهار طرفه، در واقع چهار تا احتماله و در هر حال منجزه و ما باید از سه تا ظرف اجتناب کنیم. اما اگر دو تا علم و دو تا معلوم با هم همزمان نباشند، یکیشون بر دیگری تقدم داشته باشه، حالا یا تقدم در علم باشه، یعنی من اول به این علم پیدا کنم بعد به این، یا تقدم در معلوم باشه، اول این اتفاق افتاده باشه بعد این، اون حادثه تقدم و تأخر داشته باشه، اینجا چه حکمی داره؟ شما همون فرمایش های صدر رو بگید، بالاخره اگر ایشون اشتباه کرده حضرت عالی هم همونو بگید، حداقلش اینه که میتونید بگید من به اندازه های صدر اشتباه میکنم. احتمالات نیست، بحث علم اجمالیه. من علم به چی دارم؟ ایشون میگه من علم دارم یا سیاه نجسه یا اون دوتا نجسه، در حالی که این درست نیست. احسن، حالا دقت کنی میبینی که ایشون هم 15 سال اشتباه کرده. البته عرض کردم ایشون شخصیت بسیار بزرگیه، ولی این معناش نیست که اشتباه نمیکنه، اشتباه کرده. بله، حالا اب نداره، به حال اگه آدم مثل آقای صد اشتباه کنه میتونه بگه من اشتباهم به اندازه آقای صد بوده، خوبه دیگه. حالا این داستان بعدی رو دقت کنید، این داستان، حالا اون چه ساده داستان بود، رسیدیم حالا به قسمت کمی پیچیده ده. و این دو تا حادثه هست، دو تا قطره خون پرتاب شده، دو تا علم هست که من میدونم این قطره خونا خورده مثلا به یکی از این دو تا ظرف، و این دو تا ظرف یک طرفش با هم مشترکه، یعنی میدونم یا خورده به اولی و دومی یا خورده به دومی و سومی. اگر حالا علم یا معلوم من همزمان نباشه، یعنی مثلا فرض کنید من اول علم پیدا کردم که یه قطره خون پرتاب شده خورده یا به ظرف اول یا دوم، بعدم فهمیدم نه یه قطره خون دیگه هم پرتاب شده خورده به ظرف دوم یا سوم، اینجا علم دوم من بعد از علم اول من شد. یا معلوم ها با هم همزمان نباشن، یعنی یه قطره خون اول اومده خورده به یکی از این دوتا ظرف، بعدش مثلا یه ساعت بعد یه قطره خون دیگه پرتاب شده خورده به یه دوتا ظرف دیگه، یعنی یا اولی اومده خورده به از ظرف اول و دوم، میدونم دومی اومده خورده به ظرف دوم و سوم، اینم میدونم. اینجا چه وضعیتی داریم؟ مرحوم نائینی میگه اون علم اجمالی، خوب دقت کنید، میگه اون علم اجمالی که معلومش متأخر باشه، یعنی دیرتر باشه، معلومش دیرتر باشه، اون علم اجمالی اثرش از بین میره، اون منحل میشه. میخواد به لحاظ علم همزمان باشه، میخواد علم متأخر باشه، اون علم اثر نداره. معلومش اگر متأخر باشه علمش منحل میشه. این حرف آقای نائینیه. مرحوم آقای خویی میگه اونی که علمش متأخره به معلوم کار نداره، میگه اونی که علمش متأخره منحل میشه، معلومش مقارن باشه یا متأخر باشه اثری نداره. علم ملاک. البته آقای سعد در نسبت دادن این نظر به آقای خویی با یک تردیدی مواجهه، به همین دلیل در تقریر آقای هاشمی فقط این تعبیر آمده که این نظر سید استاد که میگه آقای سعد، یعنی آقای خویی میگه این نظر استاد من یعنی مرحوم آقای خوییه. بعد میگه البته در کتاب دراسات، دراسات تقریر درس آقای خوییه، میگه در کتاب دراسات اون چه که از آقای خویی آمده همون نظر مرحوم نائینیه، یعنی فرقی نیست بین نظر آقای خویی آقای نائینی، هر دوشون همون نظر اولو دارن، نظر دومو نداره طبق تقریر دراسات. تو تقریر آقای هاشمی آقای صدر نگفته که بس خب اگر تو تقریر دراسات نظری که آقای خویی داده همون نظر آقای نائینیه، یعنی ملاک معلومه نه علم، پس چرا شما میگی نظر دوم نظر آقای خوییه؟ شما کجا آوردی اینو؟ اینو نگفته تو تقریر آقای هاشمی، ولی در تقریر آقای حائری عبارتی که آقای حائری آورده نشون میده که آقای صدر این که میگه این قول دوم قول آقای خوییه داره از درس آقای خویی نقل میکنه، چون خودش شاگرد آقای خویی بوده. تعبیر آقای حائرینه، میگه و از اون قویین ان هازا ما قال بهی از سید الاستاز و ان کان الموجود فی الدراسات هی النظریت الاولا. میگه من ظن قوی دارم که سر درس آقای خویی اون نظری رو که انتخاب کرد نظر دوم بود، هرچند که تو کتاب تقریر دراسات که تقریر درس ایشونه نظر اول اومد. خب نظر آقای صدر چیه؟ آقای صدر میگه به نظر من اینجا هم مثل اون حالت قبلی که علم و معلوم متقارن بودن هیچ انحلالی اتفاق نمیفته، نه تقدم معلوم اثری داره نه تقدم علم، هیچ اثری نداره، متقدم باشد معلوم یا متأخر، متقدم باشه علم یا متأخر هیچ اثری نداره، انحلالی اتفاق نمیفته. رو فرمایش مرحوم نائینی اونی که معلومش متأخره اثرشو از دست میده، بنابراین اگر من علم پیدا کردم که ساعت اول ظرف اول یا دوم نجس شد، بعد علم پیدا کردم که ساعت دوم ظرف دوم یا سوم نجس شد، آقای نائینی میگه این علم بعدی چون معلومش متأخره اثر نداره. اثر نداره یعنی چی؟ یعنی از ظرف سوم لازم نیست اجتناب کنی، همون ظرف اول دوم چون علم اولی هست فقط اون باید اجتناب بشه. آقای خویی بنابر قولی که آقای صدر به ایشون نسبت میده که عرض کردم آقای صدر اینو داره از سر درس آقای خویی در واقع نقل میکنه، آقای خویی میفرمان اونی که علمش متأخره، یعنی اگه اول علم پیدا کردم به اینکه یک قطره خورده به ظرف اول دوم بعد علم پیدا کردم، علمم متأخر بود، که یه قطره خورده به ظرف دوم یا سوم، این علم دوم اثر نداره، نتیجه این ظرف سوم لازم نیست ازش اجتناب کنم، فقط ظرف اول و دوم که طرفین علم اول من هستن باید ازش اجتناب کنم. خدا آیه سعد چی میگه؟ آیه سعد میگه باید از هر سه تا ظرف اجتناب کرد. این که معلوم متأخر باشه اونجوری که ناینی میگه، یا اینکه علم متأخر باشه اونجوری که آقای خویی میگه، هیچ اثری نداره، انحلالی در کار نیست. خب اول نظریه مرحوم ناینی. مرحوم ناینی وقتی میخواسته مثال بزنه یه مثالی رو زده که علم در اونها یکی از دو تا علم، هم معلومش مقدمه هم علمش، هم مثالی که من زدم. میگه یعنی من اول مطلع شدم که ساعت مثلا 10 یه قطره خون پرتاب شده، خورده یا به ظرف اول یا دوم. بعد مطلع شدم، علمم متأخره، که ساعت 11 یه قطره خون خورده یا به ظرف دوم یا به ظرف سوم. اول به این مثال میزنه که هم علمش تأخر داره هم معلومش. بعد مثال میزنه به اونجایی که فقط معلوم تأخر داشته باشه. میگه که این علم دومی مؤثر نیست. چرا؟ میگه به خاطر این که ببینید، علم اول آمد گفت که یا خورده قطره خون به ظرف اول یا ظرف دوم. خب الان تکلیف من چیه؟ باید از هر دوتا اجتناب کنم. پس من باید از ظرف دوم اجتناب کنم به خاطر اینکه علم اول اومده. علم دوم آمد گفت که قطره خون دومی خورده یا به ظرف دوم یا به ظرف سوم. آقای ناینی میگه ببینید، اگر خورده باشه به ظرف دوم تکلیفی نیاورده برای من، چون من باید از ظرف دوم در هر حال چی؟ اجتناب کنم. بعد میگه علم اجمالی وقتی مؤثره که در هر طرف که باشه تکلیف بیاره. الان یه طرف تکلیف برای من نیاورده، پس این علم اجمالی دیگه اثر نداره، نسبت به ظرف سومم هیچ تکلیفی نمیاره. این فرمایش مرحوم ناینی. آقای صدر بعد از اینکه این مثال آقای ناینی رو نقل میکنه که مثالی است که هم علم هم معلوم درش متأخره، مثال میزنه باز از طرف ناینی ها. میگه ناینی اینجوری روش کاری که به کار برده اینه، به اونجایی که معلوم متأخره، چون آقای ناینی میخواسته توضیح بده که آقا این مسئله تأخر معلومه که باعث انحلال میشه، نه مسئله تأخر علم. به علم ربطی نداره، به معلومه مربوط. مثال میزنه اونجا که شما فرض کنید الان دانستید که یه قطره خون خورد یا به ظرف اول یا دوم، بعد همون موقع دانستید، یعنی علمتون تقدم و تأخر نداره، که از قبل از این، از قبل از این ظرف دوم یا سوم نجس بوده یکیشون، از قبل از این اینو دانستید همین الان. خب این اطلاعی که الان، اطلاع شما همزمانه، یعنی این که الان دانستید ظرف اول دوم نجسه، ظرف دوم سوم نجسه، هر دوتا رو همین الان دانستید. اما معلوم ها متأخر و متقدمه، یک حادثه قبل بوده، یعنی یه قطره خون خورده یا به ظرف اول یا دوم، یه حادثه بعد بوده، یه قطره خون خورده مثلا به ظرف دوم یا سوم بعدش. ولی علمتون همزمان بوده، همزمان دانستید دو تا حادثه ای که در دو زمان اتفاق افتاده، که این دو تا حادثه دو تا علم اجمالی برای شما آورد، که این دو تا علم اجمالی در یک طرف با هم مشترکه. آقای ناینی میگه ببین، شما وقتی الان فهمیدی که اول یه قطره خون خورده یا به ظرف اول یا دوم، خب پس ظرف اول یا دوم باید ازش اجتناب میشد. بعد همین الان فهمیدی که بعدن یه قطره خون خورده به ظرف دوم یا سوم. این قطره خون دوم اگه خورده باشه به ظرف دومی، تکلیف جدیدی نمیاره. پس این علم دوم شما اثری نداره. میگه ببینید، ولو دوتا علمتون همزمانه ها، علماتون همزمانه، معلومات تقدم و تأخر دارن. اون معلوم اولی منجز میشه، معلوم دومی منجز نمیشه. این حرف آینه اینه، این فرمایش آینه اینه. آی صدر میفرمان البته توجه کنید این نکته ای رو، آیه نائینی داره در جایی صحبت میکنه که علم اجمالی های من و معلوم های من، معلوم ها حالا سنخشون یکیه ها، همش الان چی میگی؟ نجاست. میگی من میدونم یا ظرف اول و دوم نجسه یا ظرف دوم و سوم نجسه. میگه ایشون در جایی که معلوم ها سنخشون با هم فرق داره صحبت نکرده. یعنی سنخشون فرق داره یعنی چی؟ یعنی یه وقت من میدونم یا ظرف اول و دوم نجسه باید ازش اجتناب کنم، یا ظرف دوم و سوم غصبیه، دزدیه، باید از اینم اجتناب کنم. اما اجتناب از چی؟ از باب این که قصبه، نه از باب این که نجس. آیه صدر میگه ببینید، آیه ناینی اگه میگه انحلال، انحلال در جایی میگه که علما معلوم ها یه سنخ باشن ها، اما اگر معلوم ها دو سنخ باشن اونو نمیگه ها، نگه اونجا رو دیگه معلوم ناینی نمیگه انحلال ها، میگه نه بالاخره قصب یه مسئله است غیر از نجاست، اونو نمیگه. اونی که آقای ناینی میگه اونجاست که هر دوتاشون یه سنخه، هم معلوم اول من مثلا نجاسته، هم معلوم دوم من نجاسته، یا هر دوشون قصبه، فرق نمی کنه حالا این چی باشه، یک سنخ باشه. من میدونم یا ظرف اول و دوم دزدیه یا ظرف دوم و سوم دزدیه، دوتاشون میدونم. اینجا اگر مبنای مرحوم ناینی رو بپذیریم، در صورت که معلوم ها تقدم و تأخر داشته باشه، اون معلوم متأخر منجز نمیشه، معلوم متقدم منجز میشه. حالا آقای سعد همونطوری که عرض کردیم، آقای سعد معتقد تقدم و تأخر معلوم مبنای مرحوم ناینی یا علم، اون مبنایی که ایشون نسبت داد به آقای خویی، اثری نداره. یعنی چی؟ یعنی در هر حال باید از هر سه تا ظرف اجتناب کرد. برای همین میاد فرمایش مرحوم ناینی رو نقد میکنه. اساس نقد ایشون اینه، میگه ببینید، آقای ناینی میگه که وقتی معلوم متأخر شد، خوب دقت کنید، میگه وقتی معلوم متأخر شد، این معلوم متأخر تکلیف زائد نمیاره در طرف مشترک. چون در طرف مشترک تکلیف زائد نمیاره یا تکلیفی نمیاره، پس اصلا اثری نداره، چون باید علم اجمالی یه جوری باشه که در هر طرف باشه تکلیف بیاره. آقای سعد میگه این مقصود شما چیه؟ چند تا احتمال میده. میگه شما که میگین علم اجمالی متأخر سبب تکلیف نیست، مقصدتون چیه؟ این الان دقیق به ما بگید. احتمال اول، میگه شما میخوای بگی آقا تکلیف جدید نمیاره، اما میخواید بگید تکلیف جدید نمیاره، سبب تکلیف جدید نیست؟ ایشون میگه بله درسته، تکلیف نمیاره، به این معنا که خب من باید قبلا از ظرف دوم اجتناب میکردم، دوباره که اجتناب لازم، اجتناب یه دونه بار، ده بار که اجتناب نمیشه، درست. ایشون میگه اما لازم نیست علم ما، به تعبیر ایشون، به این عبارت، علمن به ما یلازم و تکلیف، ببخشید علمن به سبب تکلیف باشه، لازم نیست حتما علم ما علم به سبب تکلیف باشه که شما میگی اینجا سبب تکلیف نیست، نه، کافیه ما علم داشته باشیم به ما یلازم و تکلیف، یلازم و تکلیف، ولو اینکه سببش نباشه. یلازم و تکلیف یعنی چی؟ میگه یعنی که بالاخره اجتناب که باید کرد دیگه، این علم من مگه اصلش اجتناب نیست، ولو اینکه این اجتناب منشأش این علم من نباشه، ولی خب بالاخره باید این ظرف دوم چی؟ اجتناب کرد. ببین ایشون اینجوری توضیح میده، میگه که وقتی که من حالا بذارید من این عبارت آقای چیزو بیارم، آقای حائری رو، اینجا تقریر آقای هاشمی در توضیح این بیان آقای صدر به نظر من خیلی مبهم و ناقصه. تقریر آقای حائری اینجا تقریریه که بهتر میشه فهمید که آقای صدر مقصودش چیه. میگه ببینید الان که من اول میدونه، یعنی اون حادثه اول این بود که یا ظرف اولی یا ظرف دومی نجسه، که حالا باید از هر دوتا اجتناب کنه. الان حادثه دوم اینه که یا ظرف دوم یا ظرف سوم نجسه، چون قطره خون به یکی از این دوتا خورده. میگه بله من قبول دارم این حادثه دوم علم بهش باعث تکلیف جدید نمیشه نسبت به ظرف دوم، چون ظرف دومه که باید ازش اجتناب کرد. اما خب بالاخره من الان میدانم که باید از ظرف دوم یا ظرف اول اجتناب کنم، این علم دوم من اینه دیگه، علم دوم من اینه که میدانم یه قطره خون به یکی از این دوتا خورده، پس باید از ظرف دوم و ظرف سوم اجتناب کنم، همین مقدار کافیه، ملازم تکلیفه، ولو اینکه سبب تکلیف نباشه. این عبارتشونو من میخونم، ایشون فهمد ولا اشکالا فی اننا نعلم به ان هذه القطره ملازمتون للتکلیف علی کل تقدیر، در هر حال ملازم تکلیف ولو سببش نباشه. فانها یعنی اون قطره خون پرتاب شده، هذه القطره یعنی اون قطره خونه، اما واقعتون فی اناء نجس فی نفسه نکونو مکلفین بالاجتناب عن، یا خورده به همون ظرفی که از قبل نجس بود، یعنی اون ظرف مشترکه، تو مثال ما ظرف دوم، ظرف دومی که من میدونستم یا قطره اولی خورده به یا از ظرف اول یا دوم، فرض کنید که قطره خورده به ظرف دومی، حالا میدونم قطره دوم خورده یا به ظرف دوم یا به ظرف سوم، آقای صد میگه خب این قطره یا افتاده تو ظرف دومی که نجس بود، اما واقعتون فی اناء نجس فی نفسه نکون مکلفین بالاجتناب عن، که ما خب باید ازش اجتناب میکردیم، هرچند که این قطره دوم اثری نداره، چون نجس که نجس تر نمیشه که دیگه، یه قطره افتاده باشه دو قطره شد که اثر اضافه نمیشه که، او فی اناء طاهر، یا اینکه این قطره خونه افتاده تو اون ظرف پاکه که اگه افتاده باشه تو اون ظرف پاک، بعد از ظرف اون ظرفم الان چی؟ ظرفی که قبلا پاک بود الان بعد از اون ظرفم چی؟ اجتناب کنیم. پس هاذه نعلم، این دوباره اون عبارت بالا رو دقت کنید، نعلم به ان هاذه القطره، یعنی این قطره دوم خون، ملازمتون لتکلیف علا کل تقدیر، در هر فرضی ملازم تکلیفه، چون یا افتاده تو ظرف نجسه که باید ازش اجتناب کرد چون نجس بود، یا افتاده تو ظرف طاهره که حالا باید اجتناب کرد چون که نجس شد. پس ملازمتون لتکلیف علا کل تقدیر. بعد فرموده، حالا من یه اشکالی کردم، اشکالات خودم بمانه، گفته اگه شما بگی آقا نخیر نخیر، این فایده نداره که اینجوری که شما میگی، من باید علم به سببیت پیدا کنم، یعنی بدونم که این منشأ وجوب اجتنابه، این منشأ این علم من یا این قطره خون افتاده من، معلوم من منشأ اجتنابه. میگه اگه این طور باشه، این بیان هم در تقریر، اصل بیان در هر دو تا تقریر هست، فقط قسمت اول بیان آقای حائری روشن‌تر از بیان آقای هاشمی، حالا عرض کردم احتمالاً بیان آقای سعد در دوره اول فرق داشته. میگه اگر قرار من علم به سببیت پیدا کنم، خب حالا شما یه فرض کنید یه دونه ظرف هست که من احتمال میدم نجسه، الان یه قطره خون افتاده و من میدونم که اون قطره خون افتاده تو این ظرف، آقای سعد میگه شما باید بگید این علم من اثر نداره، شما باید بگید این علم من اثر نداره. چرا؟ چون اگر این ظرف از قبل نجس بود، الان علم من علم به سبب تکلیف نیست، در حالی که هیچ کسی رو نمیگه. الان فرض کنید اصلا بحث علم اجمالی رو بذارید کنار، حالا اینشون علم اجمالی رو میگه، ببین علم اجمالی در نظر بگیرید، فرض کنید دو تا ظرف داریم، ظرف اول و دوم، از ابتدا احتمال میدیم ظرف دومی نجس باشه، بعد یه قطره خون پرتاب شد، یقین کردیم یا افتاده تو ظرف اول یا تو ظرف دوم. آقای سعد میگه اگر اینجوری که شما میگید باشه که قرار باشه علم زمانی منجز باشه که سبب تکلیف باشه، و اگر در یک طرف سببیتش احراز نشد منجزیتش از بین بره، باید بگید این علم اجمالی منجز نیست. یه دونه علم اجمالی ها، علم اجمالی به این که یا قطره افتاده تو ظرف اولی یا ظرف دومی، ولی ظرف دوم ها احتمال میدادم از قبل که نجس باشه، احتمالا. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اگر اون ظرف دوم واقعا نجس باشه، طبق حرف شما این قطره خونی که افتاده هیچ اثری در ایجاد تکلیف نداشته، چون این علم من به چیزیه که در یک طرف سبب تکلیف نیست، رو مبنای شما باید بگید علم من علم منجز نیست، در حالی که آقای ناینی هم قبول داره که در چنین موردی که دو تا ظرفه که یکیشون از قبل احتمال نجاستشو میدادیم، حالا میدونیم یه قطره خون افتاده توی یکی از این دوتا، باید از هر دوتا چی؟ اجتناب کنیم. این آقای ناینی هم قبول داره، همه قبول دارن. آقای سعد میگه پس لازم نیست ما برای تنجیز بگیم علم به سببیت پیدا کنیم، علم به این که این سبب تکلیفه. خب این اشکال بنای بر یک فرض در فرمایش مرحوم ناینی بود، دنبالش انشالله جلسه بعد این قسمت رو انشالله بحث کنید اگر روشن شد. البته من یک اشکالی دارم، حالا بعد میگم اگر فرصت شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.